أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، انه خير ناصر و معين. بحثمون در رابطه با فرع پنجم از مسئله هفدهم مربوط به روزه ای بود که بدل از هدیه حج تمتع. متن این فرع پنجم اونگونه که در تحریر الوسیله اومده بود این بود که ولو لم يتمكن من صوم السابع صام الثامن و التاسع. کسی که بدل از حد میخواد روزه بگیره، اگر متمکن از گرفتن روزه ی روز هفتم نباشه، بازم میتونه قبل از عید قربان بخشی از وظیفه‌شو انجام بده، و اون اینه که صام الثامن و التاسع، روز هشتم و نهم رو روزه بگیره، و اخر اليوم الثالث الى بعد رجوعه من منا، سومین روز از اون سه روز رو تأخیر بندازه و بعد از اینکه از منا برگشت اون روز سومش هم روزه بگیره تا سه روز روزش کامل بشه. در این رابطه گفتیم که دو نظر هست، اینکه هشتم و نهم رو بگیره و با روزی بعدن کامل بکنه، این در صورتی است که حتی با اختیار روز هفتم رو ترک کرده باشه، کما اینکه محقق فرمودند، یا نه اونجاست که اضطرار پیش آمده نتونسته روز هفتم رو روزه بگیره، به تعبیر امام راحل لم یتمکن. بعد از این که اقوال فقها رو دیدیم، رفتیم سراغ روایات. دو تا روایت رو دیروز بررسی کردیم که اینا می گفتند به هر حال اگر روز هشتم و نهم رو روزه گرفت، یه روز هم بعدن به اون سه دو روز زمیمه بکنه. امروز میریم سراغ روایات دیگر که این روایات به سه بیان وارد شدن، لذا تحت سه طائفه این روایات رو خدمت عزیزان عرضه می کنم و نمی خواهیم حالا خیلی همه ی روایات رو هم، از هر طائفه هم یکی دوتا رو بررسی بکنیم تا ببینیم چی کار باید کرد. پس امروز طوائفی از روایات که می خواد بگه اگر دو روز پشت سر هم گرفتی روز سوم ملحق نبود به اونها، یا اصلا باطله. طوائفی از روایات که بر بطلان روزه دو روز دلالت می کنند، اونتا با بیانهای مختلف. طایفه اول از این طوائف روایاتی که به نحو مطلق وارد شدند، از اطلاقشون استفاده می کنیم عدم جواز فصل بین یک روز که روزه سوم باشه با دو روز متقدم، یا فصل جائز نیست. به نحو مطلق میگه، چون به نحو مطلق میگه، مثلا بگیم مانحنفی هم با اطلاقش شامله. از این بین یه روایت رو که درش بحثی هم داریم مطرح میکنیم. این روایت روایتی است که قبلا هم سند و دلالتشو بررسی کردیم، اما به این عنوان امروز دوباره میریم به سراغش. این روایت همون خبر علی ابن فضل واسطی از امام مزمره که به صورت ضمیر آورده شده، سند به خاطر ازمار ممکنه بعضی ها درش حرفی داشته باشن، و البته قبلا بررسی کردیم، امروز اشاره خواهیم کرد. این روایت در همین جلد دهم از کتاب شریف وسائل، باب 52 از ابواب ذبح، به عنوان حدیث چهارمه. سند رو ببینید، قبلا چون مفصل بررسی کردیم الان فقط میخونم که یادتون بیفته. مرحوم شیخ الرعاملی در کتاب وسائل اینگونه آورده و به اسنادهی ان محمد ابن احمد ابن یحیی که عرض کردیم این ثقه است و همون دارای کتاب، کتابی به نام نوادر الحکمه، او رو کثیر الروایه و جلیل القدر شمردند. محمد ابن احمد ابن یحیی ان عمران ابن موسا، عمران ابن موسا هم گفتن جزء روات قمیس و توثیق شده، او داره نقل میکنه ان محمد ابن عبدالحمید که از کردیم ولو توثیقی در مورد او وارد نشده به نحو خاص، اما توثیق عام هست، چون هم مشایخ ثقات از او نقل حدیث دارند و هم در سلسله اسناد نوادر الحکمه وارد شده. او نقل میکنه ان علی ابن الفضل الواسطی، علی ابن فضل واسطی که عرض کردیم از اصحاب امام کاظم و امام رضا علیهم السلام و صدوق هم در متن او گفته که این از خصیصین امامه، از همراهان امام رضاست، و از اون طرف هم در اسناد نوادر الحکمه هم وارد شده. اما وقتی میخواد روایت رو علی ابن فضل واسطی نقل کنه، ببینید میگه سمعته یقول. به این اعتبار عرض کردیم که این روایت مزمره است، به جای این که اسم مرویون عنه رو معصوم رو نقل بکنه از ضمیر استفاده کرده. اما دلالت روایت و متن روایت اینه: اذا صام المتمتع یومین لا یتابع الصوم اليوم الثالثه، اگر کسی که حج تمتع انجام میده دو روز روزه رو گرفت، از اون سه روزی که باید بگیره دو روزش رو روزه گرفت، اما لا یتابع الصوم اليوم الثالث، تابع قرار نداد، مطابع اون دو روز قرار نداد روزه ی روز سوم رو، منفصل کرد متصل به او و متتابع اون دو روز روزه رو نگرفت. امام فرموده فقط فاته سیام و ثلاثت ایام فی الحج، با این دو روز نمیشه گفت او بخشی از سه روز روزه رو گرفته، نه هنوز چیزی نگرفته، بعدم باید سه روز رو بگیره. خب پس میگه اگر کسی دو روز رو گرفت روز سوم رو متوالی نیاورد به نحو مطلق، منظورش نمیگه اون دو روزی که گرفته آیا روز هشتم و نهم یا نه روزای دیگه است، درست؟ پس ظاهرا این روایت به نحو مطلق داره میگه، میگه هر کسی دو روز رو گرفته روز سوم رو به اونها متصل نکرده، این فرد فقط فاته سیام و ثلاثت ایام، روزه سه روزش فوت شده، او روزه سه روز بدل از حد رو نگرفته که باید در ایام حج میگرفت. فلیصم به مکه تا ثلاثت ایام متتابعات، وظیفه‌اش اینه که بعدن وقتی از منا برگشت در مکه سه روز رو روزه بگیره. خب این روایت پیش روی ماست. مرحوم محقق خویی در رابطه با این روایت دو تا مطلب بیان کرده. ببینید، مطلب اولی که محقق خویی دارند اینه که میگن آقا این روایت از نظر سند، پس این روایت به دلیل اضمار و نام نبردن از معصومی که مروی عنه است از نظر سند ضعیفه، اضمار موجب ضعف سنده. دوم این روایت به نحو مطلق بر عدم صحت روزه دو روز در ایام حج دلالت کرده، چون مطلقه بله اگر بخواهیم آن را به ما نهد و فیه اختصاص دهیم لازم است تقیید بزنیم. ما ننفی که میدونید چیه، ما ننفی کجاست؟ یه مورد خاصی رو ما داریم بحث میکنیم، میخواییم بگیم استثناء شده. احسنتم. این که روزه روز هفتم رو ترک کرده و دو روز هشتم و نهم ذیحجه رو روزه گرفته، این فرض، این مصداق خاص. اگر بخوایم بگیم آقا این روایت مال اینجاست، باید تغییر بزنیم. ولی ببینید این داره میگه مطلقا، به نحو مطلق ممکنه اون دو روزی که روزه گرفته فرض کنید روز اول و دوم ذیحجه باشه، روز چهارم پنجم ذیحجه باشه، روز ششم هفتم ذیحجه باشه، مطلق دیگه. ببینید عبارت رو، ببینید روایت فهمت که اذا صام المتمتع یومین، نگفت این دو یوم چه دو یومیه، لا یتابع الیوم الثالث. پس اینجا بر مطلق دو روز از ذیحجه که قبل از عید قربان باشد دلالت میکنه. ممکنه بشه روز اول و دوم، ممکنه بشه دوم و سوم، ممکنه بشه سوم و چهارم، ممکنه بشه چهارم و پنجم، ممکنه بشه پنجم و ششم، ممکنه بشه ششم و هفتم، ممکنه بشه هفتم و هشتم، ممکنه هم هست ما نحن فیه بشه، بشه هشتم و نهم. پس همه اینها دو روز پشت سر هم هست، یه روز دیگه شو زمینه نکرده، حالا یا از قبلش یا از بعدش. بله حالا چون دیگه معلومه، من باز از قرائن استفاده میکنیم و الا کل ذیحجه رو، کل ایام حج رو. پس محقق خویی میفرمان که اگر بخوایم به درد ما نحن فیه بخوره، بگید باید تقیید بزنیم به ما نحن فیه، و الا اطلاقش همه دو روزها رو شامله. لذا از این روایت نمیشه صحت در ما نحن فیه رو استفاده کرد، بلکه داره میگه این دو روز روزه نگرفته دیگه. پس به نحو مطلق میگه آقا این دو روز هم باطل، درسته؟ پس این روایت در عین اضمار و در عین اطلاق اگر بخواد برای ما نحن فیه باشه، امام علیه السلام فهمد که فانه یا فقط فاته صیام ثلاثه ایام، صوم سه روزش باطله. خب بعد از این که این فرمایش رو از ایشون داریم، ببینید ما حالا اگر بخوایم این روایت رو نسبت به ما نحن فیه بگیم، دو تا نکته رو میتونیم اینجا بیان میکنیم. خطاب به محقق خویی که ایشون در معتمدشون این حرف رو دارن، میگم اولا نکته اول، قبلا هم اگر خاطرتون باشه جلسه قبل سند این روایت رو بالاخره تلاش کردیم درستش کنیم، و اون اینه که گفتیم با توجه به شخصیت هایی که در سند این روایت وارد شده اند که بعضن از بزرگان بزرگان هستند و به نحو خاص توصیق و مدح شده اند. لذا اضمار را موجب ضعف نمی دانیم، نمی خواهیم بگیم حالا صحیح هست، ولی در حد معتبره قبولش داریم، در حد موثقه یا معتبره قبولش داریم. اضمار موجب ضعف و کنار گذاشتن این روایت نیست، بلکه در حد یک روایت موثقه یا حالا همون معتبره قبول داریم. پس این نکته اول رو از ایشون نمیپذیریم. نسبت به نکته دوم، میگیم بله، نکته دوم هم این نکته دوم بر مبنای کسانی میتوان این اطلاق رو پذیرفت و گفت مطلقه و نیاز به تقیید داره که مثل خود محقق خویی رحمت الله تعالی علیه تقدیم روزه سه روز رو بر هفتم ذیحجه جائز بدونن، تجویز کنن، بگن آقا میشه روزهای قبلم گرفت. اما ما قبلا چی گفتیم؟ اما بر مبنای ما که از جمع ادله تعین سه روز یعنی هفتم هشتم و نهم رو استفاده کردیم و گفتیم واجبه در این سه روز باشه، دیگه اینجا این روایت به اطلاق خودش نمیمونه، با توجه به اون قرائن خود به خود تقیید خورده. پس بر اساس این مبنا روشن است که مراد از صوم یومین نمیتواند قبل از هفتم ذیحجه رو شامل بشه. نه، این روایت مال ما نحن فیه، ضمیرش هم مضمر بودنش هم مشکلی نداره، با بررسی این دو نکته به این نتیجه میرسیم که آقا این روایت معتبره ایست که بر عدم اجزاء روزه دو روز در صورتی که روز سوم با فاصله گرفته شود، بر عدم اجزاء این دلالت میکنه. پس اینجوری نیست که روایت رو بذاریم کنار بگیم این روایت به درد نمیخوره، نه، این روایت ولو حالا از نظر مثل مرحوم سید بگیم از اطلاقش استفاده میشه، منتها با توجه به تقییدش. ما که میگیم نه، اصلا نیاز به تقیید و اینا نیست، خود به خود تقیید خورده است، چون غیر این دو روز رو اصلا مجوز نداریم که بخواد روزه بگیره، و سوال در مورد این دو روزه، جواب هم در مورد این دو روزه. خب پس این اولین روایت در واقع اینو به عنوان نماینده این طایفه از روایات که اطلاقی دارن، اما اطلاقشون تقیید معنوی و به وسیله ادله‌ای که قبلا آورده بودیم و مبنایی که داشتیم روشنه. و میدونید نگید آقا روایاتی داریم بر صحت این دو روز، خب صحت این دو روز برای کسی است که در حال اختیار نباشه، حالا یا نمیدونسته یا روز هشتم تازه رسیده و اون روز میتونه روزه بگیره به هر دلیل. این یک روایت که از این روایت استفاده کردیم عدم صحت رو، پس بطلان روزه اون دو روز، عدم اجزاء روزه اون دو روز از اطلاق استفاده شد. بریم سراغ طایفه دیگر که معطل نشیم. طایفه دوم روایاتی که مدلولشون اینه، دلالت می کنند بر وجوب روزه سه روز، میگن واجب از سه روز روزه گرفته بشه پس از ایام تشریق، در صورتی که یک روز از سه روز قبلا فوت شده باشه، یا اگه یک روزش هم نگرفتی بعد از ایام تشریق باید هر سه روز رو بگیری. خب این روایتی که میگن اگر یک روز رو نگرفتی بعدن باید هر سه روز رو به نحو متوالی بگیری، شامل مانعنفی هم میشه، چون فرض بحث ما اونجاییست که روز هفتم رو نگرفته، هشتم و نهم رو گرفته، یه روز رو نگرفته. این روایات رو الان حالا بررسی بکنیم که از نظر سند صحیح هند، از نظر دلالت هم خواهیم دید ازشون استفاده میکنیم که اون دو روزی که به عنوان روز هشتم که روز ترویه است و روز نهم که روز عرفه است روز گرفته صحیح نیست. دو تا روایت در این رابطه. روایت اول صحیحه معاویه ابن عمار از امام صادق علیه السلام. این روایت در همین جلد دهم از کتاب شریف وسائل شیعه باب 46 از ابواب ذبح به عنوان حدیث چهارمه. قبلا هم سند رو و دلالت رو دیدیم، من فقط از باب یادآوری که متذکر این روایت بشیم عرض می کنم خدمتتون. ببینید در روایت چهارم مرحوم شیخ الرعاملی میگه ان علی ابن ابراهیم ان ابیه و ان محمد ابن اسماعیل. پس علی ابن ابراهیم در تفسیر خودش در تفسیر قمی از دو نفر نقل میکنه، یکی از پدرش یکی از محمد ابن اسماعیل. این دو نفر یعنی ابراهیم ابن هاشم و محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان. فضل ابن شازان باز از دو نفر نقل میکنه، عن صفوان ابن ابی عمیر. این دو نفر عن معاویه ابن عمار. چون میبینید همه شخصیت های بزرگوار دارای توثیق خاص، لذا سند میشه صحیحه. عن ابی عبدالله علیه السلام، معاویه ابن عمار از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، قال سألته عن متمتع لم يجد هدیا، از حاجی متمتعی که قربانی نداره فاقد هدیه. قال يصوم ثلاثه ايام في الحج، امام فرمودن که سه روز رو در حج روزه بگیره. قبلا داشتیم این سه روز هم تعیین میکنه که اون سه روز یوما قبل الترویه و یوم الترویه و یوم عرفه، این سه روز هفتم و هشتم و نهم. قال معاویه ابن عمار میگه قلت و عرضه کردم آقا جان فإن فاته ذلک، فإن فاته ذلک. قال فإن فاته ذلک رو خواستم بگن که آقا یعنی اگر یه روز از این سه روز داشته باشید، متدرش بحث داریم فاته ذلک اسم اشاره به چی برگرده، اگر از اون متمتع ذلک فوت بشه. قال یتسحر لیلة الحسبه، و یصوم ذلک الیوم و یومین بعده. پس اگر فوت شده ولو یک روزش، اینجا چکار بکنه؟ روزی که روز کوچه از مناست روزه بگیر و دو روز بعدشو، سه روز پشت سر هم بعد از ایام تشریق. این یک روایت که میگه آقا اگر فوت شده بعدن سه روز رو پشت سر هم بگیره. روایت دیگر در این زمینه باز صحیحه حماد از امام صادقه. این صحیحه باز در جلد ده باب 53 از ابواب ذبح به عنوان حدیث سومه. حدیث سوم و انها بازم حدیث سوم از باب 53 و انها ان حماد ابن عیسی. خب حماد ابن عیسی که قبلا بررسی کردیم سند رو، مورد وثوق و صدوق و از اصحاب اجماع و توصیقات عامه و اینها. قال حماد ابن عیسی میگه سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول قال علیون، امام صادق فرمودن که جدم امیر المؤمنین فرمود صیام و ثلاثت ایام فی الحج، سه روز روزه ای که در حج گرفته میشه به عنوان بدل از حد، کیه؟ قبل ترویت به یومن و یوم ترویه و یوم عرفه. اینا رو قبلا خوندیم، این سه روزه. فمن فاته ذلک، کسی که ازش فوت بشه چیکار کنه؟ فلیتسحر لیلت الهسبه، سحری بخوره اون شبی که فرداش میخواد کوچ کنه. اگه روز دوازده هم میخواد کوچ کنه، دوازده هم اگه سیزده هم میخواد کوچ کنه، سیزده هم یعنی لیلت النفر. و یصبح صائما، و اون روز رو صبح بکنه در حالی که روزه داره. و یومین بعده، و دو روزم بعد از روز نفر. و سبعتن اذا رجعتون، که هفت روز بعد از برگشتن. خب بس در هر دوی اینها ببینید، در صحیحه معاویه ابن عمار فرمود و این فئن فاته ذلک، اینجا هم فهمید که من فاته ذلک، حالا این یا من برای کلم مزازات دیگه، فاته ذلک این ذلک رو بعضا خواستن بگن که آقا این ذلک بر صوم یک روز دلالت میکنه، پس اگه یه روز رو هم روزه نگیره، پس می فاته ذلک یعنی فاته صوم، صوم یوم واحد من ثلاثه ایام، اگر یه روز از سه روز رو روزه نگرفته هر سه روز رو بعدن به جا بیاره. اگر اینجوری باشه، پس بنابراین بیان این دو صحیحه بر عدم اجزاء روزه دو روز یعنی هشتم و نهم در صورتی که یک روز یعنی هفتم فوت شده باشه دلالت میکنه. پس بگیم آقا اینا میگن کسی اگه دو روز روزه گرفت هیچه، دوباره از اول شروع کنه، سه روز رو به صورت متوالی بعد از کوچه از منا روزه بگیره. اما میخوام عرض بکنم که عزیزان شما عبارت ها رو توجه کنید، ادیبید دیگه. ذلک رو چرا برای صوم یک روز بگیرید؟ اونی که قبلش هست صیام و ثلاثه ایامه. شما نگید آقا به سه روز ظالک سجی برمیگرده، به سیام برمیگرده. پس ببینید ظالک، ما میگیم مشارون الیه لفظ ظالکه که اسم اشاره است، عبارت از لفظ سیام یا صومه که به اعتبار مصدر بودن مفرد مذکره و با ذالکه به اون اشاره میشه. اما مضاف الیهش چیه؟ در متن روشنه. ببینید در همین روایت ها ببینید داره میگه قال علی صیام ثلاثه ایام فی الحج قبل فلان، صیام ثلاثه ایام، ذالک هم برمیگرده به این صیام، منتها مضاف الیه صیام چیه؟ ثلاثه ایام. پس این دو روایت ما نحن فیه رو نمیخواد بگه. این دو روایت ما رو کجاست؟ بگی اونجایی که اصلا تا روز قربان هیچی روزه نگرفته، هیچی روزه نگرفته. خب هیچ کدوم از سه روز روزه نگرفته اونجا، بله بعدن باید سه روز رو به صورت متوالی روزه بگیره. بفهم آخه این صومیه و موحد رو از کجا بیاریم؟ نه این آخه با توجه به ادله که قبلا داشتیم و استثناء کردیم یک مورد رو، این مورد رو داریم میگیم که اگه روز هفتم رو به خاطر مشکلی که داشت نگرفت، هشتم و نهم رو اگر بگیره روزش درسته، یه روزشو بعدن بگیره، اینو در مقابل حرف شما میخوان بیارن، میخوان بگن آقا نه خیر حالا که روز هفتم رو نگرفت اون دو روزم هیچ، بعدن هر سه رو بگیره. تو صحیح هست بله. ببینید نه چون دو تا روایته، هر دو هم سندن صحیح هست. اگر بخواید اینجوری بگید خیلی سخته به وسیله ادله‌ای که شما داشتید اینو تقیید زدن. بله اگر چاره ای نداشتیم، اگر واقعا صریح بود در اینکه مراد از ذالک صومه یوم واحده، این جمع رو مرتکب می شدیم. اما ما می خواهیم بگیم مثلا یه جور دیگه می تونیم از میدان خارج کنیم که در مقابل قول ما قرار نگیره. چرا الان مجبور به تقیید و اینا بزنیم؟ مثلا این ما نحن فیه شامل نمیشه. اون جایی رو داره میگه که هیچی نگرفته. خب بله اما ببینید عرفن چیه؟ بله شما به دقت عقلی نه بس اون وقت باید بشه عام مجموعی، در حالی که غالب در عمومات عام استغراقی عام مجموعی نیست. عام مجموعی قرینه میخواد که مجموع سه روز رو بخواد در نظر بگیره. خب پس این هم خیلی مخالف با ما نیست. اما اون چه که روایتی که صریحه در ما نحن فیه، طایفه سوم روایاتی که صریح در ما نحن فیه هستند. عمل میکنیم بهش دیگه، به این دو روایت عمل میکنیم اونجایی که هیچ کلمه سه روز رو نگرفته. عرض می کنم این آخ به درد من و شما ای می خوره که قبول کردیم سه روز یه بسته است به صورت عام مجموعی. آره پس عام مجموعی. خب اما کسانی که سه روز به صورت عام مجموعی حساب نمی کنن، حتی تقدیم رو هم مثلا جائز می دونن، فرض بحث ما رو هم باطل میدونن، اینا نمیشه به اینها در مقابل اونها به این روایت تمسک کرد. ببینید این که خیلی عالیه، این که خیلی عالیه، شما راحت اینجوری بتونید جمع بکنید. ما از ترس این که اگر بگیم نه این عام مجموعی هست، ستا رو با هم یکی حساب میکنیم به طوری که اگر هر کدوم نباشه انگار مجموعه نیست، مثل آمن بالعیمت الاثنا عشر که اگر به یکیش اعتنا نرسه شما میگید این شیعه دوازده امامی نیست، اینجا میگیم آقا سه روز با هم یکی، اگه یه روزش نگرفت خب سه روز نگرفته دیگه. این اگر باشه درست، اما عرض کردم عام مجموعی همیشه احتیاج به قرینه داره، از بیرون باید یه قرینه ای بیاد که معلوم بشه اینجا منظور از اون سه روز مجموعیه. اگر آوردید اشکالی نداره، باز خب اگر اینجوری باشه میتونید ازش استفاده کنید، اما ما میخوایم بگیم در مرحله قبلتر خفش کنیم به اصطلاح، نظریم بیاد جلوتر که بگیم مثلا مانحفی رو شامل نمیشه. اما مورد آخر که این دیگه تصریحه و صریحه و واقعا حالا کار رو سخت میکنه، صراحتن در مانحفیه. ببینیم که آقا اگر روز تربیه و عرفه رو روزه گرفت مجزی نیست، بعدا باید سه روز روزه بگیره. صراحتا این موردی رو که ما میخواییم بگیم مورد اشاره قرار، مورد تصریح قرار داده، نه که اشاره. مثل سند صحیحه، صحیحه عیسی ابن القاسم از امام صادق علیه السلام. بله طایفه سوم، طایفه سوم روایتی که صریح در ما نحن فیه، یعنی اصلا از میگه اگر روز هفتمو نگرفتی روز هشتمو نهم رو روزه نگیر، به دردت نمیخوره. صراحتا نهی میکنه از روزه این دو روز اگر روز هفتم رو نگرفتی. در باب 52 از ابواب ذبح حدیث پنجمه، 52 حدیث پنجم از باب 52 سند صحیح هست. ببینید دیگه من واردش نمیشم. محمد بن یعقوب مرحوم کلینی عن ابن علی الاشعری، او از محمد ابن عبدالجبار که از اشعریون قمیه، عن صفوان ابن یحیی، عن عیسی ابن قاسم، که همه اینا توصیق خاص دارن، عن ابی عبدالله قال، عیسی ابن قاسم میگه سألته عن متمتع، سوال کردم از کسی که تمتع داره انجام میده، یدخل یوم الترویه ولیس معه هدیه، پس کی اومده؟ بگی روز هشتم. پس هفتم فوت شده دیگه، هفتم که نمیتونسته این روزه بگیر، اصلا نیومده بود. از اون طرف هم فاقد هدیه، لیس معه هدیه، لیس معه هدیه یعنی فاقد هدیه. قال امام فهمد که لا یسو فلا یسو مذالک الیوم ولا یوم عرفه، دیگه روز ترویه و روز عرفه اصلا روزه نگیره، نهی میکنه از روزه ی روز ترویه و روز عرفه. بعد چیکار بکنه؟ وظیفه رو میگه به یتسحر لیلۃ الحسبه فیصبح صائما و هو یوم النفر، یوم حسبه رو تفسیر میکنه که همون روز کوچ کردنه، همون روز روزه بگیره و یصوم یومین بعده. خب توجه دارید این روایت صراحتن چی داره میگه؟ صراحتن میگه دیگه روز هشتم و نهم رو اصلا روزه نگیره. در مقابل شمایی که میگفتید چی؟ باید روزه بگیره، یه روزش بعدن کامل کنه. خب چیکار کنیم؟ باید روزه بگیره یا روزه نگیره؟ نوع کاری نداره که. دو تا نکته. یک، یه روایته ولو صریح در نهیم هست، اما نهی رو حمله بر کراهت میکنه، نه بر حرمت و بطلان. ما قبلا گفتیم دو روز رو روزه بگیره، یه روزم بعدا کامل کنه. این که اینجا نهی شده، این نهی تنزیهی است، نهی کراهتی است، ولی ظاهرا که دوتا با هم تعارض دارند. امر به روزه گرفتن این دو روز، با نهی از روزه گرفتن این دو روز، این امر و نهی رو جمع میکنیم به این صورت که این نهی نهی تنزیهیه، کراهتیه، دال بر بطلان نیست. یا اینکه بگیم درست سند صحیح هست، اما چون مورد اعراض مشهور قرار گرفته، مورد اعراض مشهور قرار گرفته، لذا ما هم به این صحیح اعتنا نمی کنیم. حالا نظر خاصی هم نمیگیم، نظرش به اهلش وا میگذاریم. انشاءالله منتظر میشیم چشمانمون به جمال منور آقا روشن بشه، محضرشون برسیم، بگیم آقا جان قربونت برم، منظور جدتون از این نهی در اینجا چی بوده؟ پس اظهار نظر رو به اهلش وا میگذاریم، اهلش یعنی به معصومین. نتیجه پس این روایاتی که میخواستم بگن روزه دو روز باطله نگیرید، در مقابل ما که میگفتیم نه دو روز رو روزه بگیرید و با روز سوم بعد از ایام تشریق کاملش کنید، ما به همون عکس کردیم. این روایات مانع از استثناء این مورد خاص نیست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.